په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پاتې ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو لازم دی رادیو سره اوسئ. امید مرزبان سلام درغلې مهرباني.
با تشکر آقای نوری و با عرض سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز، با امید شام خوش شما من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین ها میشنوید. تاکید رئیس جمهور بر شفافیت انتخابات. کرزی با اعضای کمیسیون انتخابات دیدار کرده است و دانشمندان مذهبی در فاریاب میگویند رأی دادن در انتخابات جهاد است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم، اما همین لحظه فرشته نگاه در استودیو هست و آماده ارائه سرویس خبری این مجله خبری.
نخست سرخط چند خبر مهم. مسئولان محلی ولایت زابل از دریافت 7 جسد در مربوطات شهر قلات خبر دادند. ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک تن از طراحان عملات انتحاری در ولایت پکتیا خبر می دهد و انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان با وجود تخلف ها با اعتبار خوانده شده است. تفصیل اخبار. مسئولان محلی در ولایت زابل میگویند شب گذشته 807 تن را از مربوطات شهر قلات این ولایت دریافت کردند. غلام سخی روغ لیوانه قمندان امنی زابل امروز به رادیو آزادی گفت که اجساد این افراد را به هدف شناسایی به اردوی ملی تسلیم نموده است. به گفته روغ لیوانه ممکن این افراد به جرم همکاری با دولت از سوی مخالفین مسلح به قتل رسیده باشند و همچنان گفت زمانی که نیروهای امنیتی افغان برای دریافت این اجساد به محل رفتند، در مسیر راه با مخالفین مسلح درگیر شدند که در نتیجه آن 3 تن از مخالفین کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک تن از طراحان عملات انتحاری در ولایت پکتیکا خبر می‌دهد. در اعلامیه این ریاست آمده که شریف خان فرزند محمد خان طی یک عملیات خاص اپراتیفی در قریه خیربین ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا دستگیر شد. امنیت ملی میگوید که فرد دستگیر شده اعتراف نموده که به دستور ملا عبدالرحمن مشهور به خیبر و مولوی مدنی یک تن از افسران پلیس ملی را در منطقه محمد خیل این ولایت توسط کارد قصابی سربریده است. این عضو گروه طالبان همچنان گفته که چندین عمله انتحاری را در ولسوالی یوسف خیل سازماندهی کرده است. در اعلامیه این ریاست گفته شده که دستور دهندگان عملات انتحاری قبل از انجام عملات با فرد انتحاری را مورد تجاوز جنسی نیز قرار می دادند. و ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواسته تا عاملین قتل اعضای کشته شده شورای ملی را شناسایی و بازداشت نماید. رئیس این جرگه امروز تی نشسته که به مناسبت یادبود از اعضای کشته شده های این شورا در کابل برگزار شده بود، جنگ و ناامنی ها را در کشور برنامه از قبل طرح ریزی شده دشمنان بیگانه افغانستان خواند. در 7 سال گذشته حدود 20 تن از اعضای شورای ملی از سوی مخالفین مسلح دولت به قتل رسیدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان با وجود تخلف‌ها در برخی از مراکز رای‌دهی با اعتبار خوانده شده است. کمیسیون مستقل انتخابات تاجکستان بر اساس اشتراک 60% رای‌دهندگان این انتخابات را با اعتبار اعلان کرد. خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو آزادی چندین مورد از رای‌دهی‌های متعدد را گزارش دادند. حزب مخالف حکومت سوسیال دموکرات انتخاب را تحریم کرده و گفته است که کمپاین انتخاباتی در میان تخطی های قانون اساسی و تقلب سازمانی یافته از سوی حکومت برانداخته شد. انتظار می رود که امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی این کشور با آسانی برنده این انتخابات شود و برای چهارمین بار در این کرسی باقی بماند. بر اساس گزارش ها یک سارنوال ایرانی امروز در ولایت سیستان بلوچستان ایران در یک حمله که تروریستی خوانده شده کشته شد. خبرگزاری های ایران به نقل از ابراهیم امیدی رئیس قوه قضایی این ولایت گزارش می دهند که موسی نوری سارنوال شهر زابل از سوی مردان مسلحی که بالای موترش تیراندازی کردند کشته شد. راننده این سارنوال نیز در این حمله کشته شده است. زابل در نزدیکی مرز با افغانستان واقع است. برخلاف بقیه ایران، این ولایت یک جامعه بزرگ مسلمانان سنی را در خود جای داده است. سیستان بلوچستان از مدت طولانی میزبان قاچاقبران مواد مخدر و شورشیان سنی نیز می باشد. گروه شورشی سنی به نام جیش العدل مسئولیت حمله مای گذشته را که در آن 14 عسکر سرحدی ایران کشته شدند به عهده گرفت. ایران در واکنش به این حمله 16 شورشی را اعدام کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده است که تنش‌ها و مشکلات میان اسرائیل و فلسطین برطرف می‌شوند. جان کری این را امروز در گفتگو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس گفت. جان کری گفتگو با رهبران اسرائیلی و فلسطینی را به خاطر تلاش برای پیشبرد روند صلح در شرق میانه آغاز کرده است. آقای کری بالای صدر اعظم اسرائیل و رئیس اداره خودگردان فلسطین اصرار کرد تا مصالحه واقعی نموده و تصامیم دشوار اتخاذ کنند. آقای نتانیاهو گفت گفتگوهای صلح به خاطر ادامه ایجاد بحرانهای مصنوعی از سوی فلسطین تا کنون پیشرفت نکرده است. قرار است جان کری برای دیدار با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین به بیت لحم نیز برود. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. این هم فهرست گزارش هایی که در این مجله خبری جا دارند. تأکید رئیس جمهور بر شفافیت انتخابات. کرزی با اعضای کمیسیون انتخابات دیدار کرده است. دانشمندان مذهبی در فاریاب میگویند رأی دادن در انتخابات جهاد است.
یک عالم در یک منطقه اگر میخواهد که جهاد کنه، جهاد اول رأی دادن است. اگر رأی داد در افغانستان امنیت میآید.
مولا ما نسبت به هر کس بار ما سنگین است.
با سرد شدن هوا شهر کابل با کمی برق روبرو خواهد شد.
تمام اون موساهات که از انرژی برق به شکل غیر مؤثر استفاده میشه ما جز از پرچوی دیگر راهی نداریم.
و در رویدادهای جهان به شما خواهیم گفت که تاجیکستان شاهد یک انتخابات سرد و بی سر و صدا است. تقریبا همه میدانند چه کسی برنده میشود. با عرض سلام و شام بخیر، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرساند. دومین نشست کمیسیون مشترک افغانستان و بریتانیا امروز در کابل برگزار شد. در این نشست مقام های بریتانیایی از ادامه کمک های درازمدت کشورشان با افغانستان اطمینان دادند. تفصیل بیشتر در این باره را از سید فتی محمد بها از کابل میشنویم.
خروج سربازان بریتانیایی در سال 2014 میلادی از افغانستان پایان همکاری های آن کشور با افغانستان نخواهد بود. این مطلب را معاون وزیر خارجه بریتانیا در دومین نشست کمیسیون مشترک افغانستان و بریتانیا با روز چهارشنبه در کابل بیان داشت. در این نشست مقام های افغان و بریتانیایی تاکید نمودند که افغانستان با ثبات به نفع دو کشور و منطقه است. با گفته سعیده وارثی معاون وزارت خارجه بریتانیا، پس از پایان ماموریت جنگی آن کشور در افغانستان، کمک های آنان با این کشور در بخش های مختلف همچنان ادامه خواهد داشت.
یقینا در پایان سال 2014 میلادی نیروهای محاربوی ما افغانستان را ترک خواهند کرد، اما این ختم یک بخش از کتاب است. کتاب روابط ما ختم نشده. بخشای زیاد از این کتاب باقی مانده که در جریان تطبیق توافقنامه استراتژیک دراز مدت آن را یک جا عملی می سازیم.
تفاهم نامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا در ماه دلو سال 1391 شمسی توسط رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به امضا رسید. در دومین نشست کمیسیون مشترک دو کشور در کابل، معاون وزارت خارجه بریتانیا تاکید نمود که کشورش تا سال 2017 میلادی سالانه 178 میلیون پوند را به افغانستان کمک میکند. مقام های بریتانیایی همچنان انتخابات سال آینده در افغانستان را نیز بسیار مهم خواندند. در این حال ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری نمود که عملی نمودن تفاهم‌نامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا بتواند نقش مهم را در دهه تحول در این کشور داشته باشد.
ما در این حال باورمندیم که تطبیق اجرای اسناد مشارکت استراتژیک بین افغانستان و دوستان بین المللی، مخصوصا سند همکاری های دوامدار استراتژیک بین افغانستان و بریتانیا، نقش مهم در دهه تاول خواهد داشت.
بریتانیا پس از امریکا بیشترین سرباز را در افغانستان دارد که بخش اعظم آنان در ولایت هلمند مستقرند. آگاهان امور سیاسی میگویند که حکومت افغانستان باید با استفاده از تفاهم‌نامه همکاری‌های استراتژیک با بریتانیا و نفوذ آن کشور بر پاکستان تلاش کند تا همکاری‌های صادقانه مقام‌های پاکستانی را در روند صلح این کشور جلب کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی یک بار دیگر بر شفافیت انتخابات تاکید کرده است. کرزی امروز با اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایات انتخاباتی دیدار کرد. ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات به رادیو آزادی گفت کرزی در این دیدار از بی‌طرفی حکومت در انتخابات اطمینان داده است. سید فتح محمد بها درباره این دیدار اعضای کمیسیون با رئیس جمهور کرزی از آقای مرخیل پرسیده است.
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و رهبری کمیسیون شکایات انتخابات دیروز در مقر ارگ ریاست جمهوری به حضورداشت رئیس جمهور یک جلسه داشتند که عموما هدف از این جلسه این بودند که موضوعات تکنیکی و همچنان مشکلاتی که کمیسیون مستقل انتخابات لوجستیکی دارند یا مثلا موضوعات امنیتی بالایشان بحث صورت گرفتن، مشکلات امنیتی رئیس جمهور افغانستان برای نهادهای مختلف یا برای به خصوص ادارات مختلف دولتی هدایت دادن تا مشکلات مالی کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان لوجستیکی و امنیتی در نظر گرفتن.
بله، یکی از نگرانی ها و مشکلات اساسی در برابر انتخابات سال آینده مشکلات تامین امنیت است در روز رایدهی. چقدر در این مورد به شما ریاست جمهوری یا نهادهای امنیتی افغانستان اطمینان دادن؟
شما در جریان هستین که دفعه اول هستن در تاریخ انتخابات که ما 14 ماه قبل لیست مراکز رایدهی را برای نیروهای امنیتی تسلیم کردیم و همچنان پس معلومات دریافت کردیم که به حدود 259 مراکز یادآوری کردن نیروهای امنیتی که امنیتشان تامین کردن نمیتونن و مقایسه به انتخابات 2009 و 2010 این بار کمیسیون مستقل انتخابات هماهنگی بسیار خوب دارن امرای نیروهای امنیتی و همچنان پیشرفتای صورت گرفتن در یارتا و خوشبختانه ما شاهدی بودیم که یک هفته قبل حکومت یا نظام افغانستان بالخصوص وزارت داخله در چوکات وزارت داخله یک کمیسیون ایجاد شدن که هدفی کمیسیون عمومی هستن که مشکلات انتخابات و امنیت، تامین امنیت انتخابات و تامین امنیت کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و دفاتر ولایتی را در نظر گرفته شود.
پیش از این وزارت داخله گفته بود که تقریبا امنیت نصف از مراکز رایدهی را که بر انتخابات در نظر گرفته شده نمیتونن تامین بکنن و با تهدیدات روبرو است. آیا این مشکل حل شده تا حل یا خیر؟
ما فکر میکنیم موضوع به این قسم نبودن. موضوع به این قسم بود که نیروهای امنیتی یک لیست پستی وقتی که بر کمیسیون مستقل انتخابات معلومات شریک کردن و 5 کاتگوری مراکز لیست رایدهی را تقسیم کرده بود. کاتگوری اول که اونجا هیچ عادی هستن که هیچ تهدیدات امنیتی وجود ندارن به حدود 3435 بودن و همچنان دویم کاتگوریشان به تهدید امنیتی پایین، با سوم کاتگوریشان تهدیدات امنیتی متوسط و چهارمش بلند و پنجمش که در دست مخالفین است که 259 مراکز است. اینا اطمینان دادن برای کمیسیون مستقل انتخابات که تپ و تالاش میکنن تا قبل از 16 حمل و مناطقی که مشکلات امنیتی وجود داره برشان تدابیر گرفته شد و همچنان در انتقال مواد برای کمیسیون مستقل انتخابات بله. همکاری کنن و تامین امنیت کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات تامین شد.
بله، پس از دیدگاه شما کدام مشکل جدی دیگه فعلا وجود نداره در برابر انتخابات؟
وجود دارن. ما در حالت جنگ دانا امنی انتخابات برگزار بکنیم.
چی از این مشکلات میشه ببین؟
ببینید اجازه بدین مثلا فعلا هم در افغانستان جنگ جریان دارن در یکان مناطقشان، هم تهدیدات امنیتی بلند وجود دارن، اما چیزی که امیدواری میتن ای هستن که هماهنگی بین کمیسیون مستقل انتخابات و نیروهای امنیتی بیشتر شدن و همچنان تعهد وجود دارن که مشکلات امنیتی باید رفع شود. باز هم توقع کمیسیون مستقل انتخابات از نیروهای امنیتی هستن که ای اطمینان که برای کمیسیون مستقل انتخابات تنها بالای روی کاغذ نباشد یا منحصر انحصار به جلسات نباشد، بلکه در در عمل باید ای پیاده شود. اطمینان برای مردم افغانستان باید بیتن نیروهای امنیتی.
ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفت که رئیس جمهور یک بار دیگر بر شفافیت انتخابات تاکید کرده است. حامد کرزی پس از دو دوره ریاست جمهوری این بار نامزد نیست و با تاکید گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از هیچ کاندید پشتیبانی نخواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل سال آینده برگزار خواهد شد. ناامنی یکی از عمدترین چالش های در پیشروی این انتخابات پنداشته می شود. رویدادهای متعدد ناامنی سبب شده تا اشتراک مردم در پروسه ثبت نام برای رای دهی هم کم رنگ باشد، مخصوصا اشتراک زنان. حالا از راه‌های مختلف تلاش می‌شود تا مردم بر رای دهی در انتخابات تشویق شوند. امروز در فاریاب دانشمندان مذهبی از مردم خواستند تا در انتخابات شرکت کنند. یکی از این دانشمندان امروز گفت رای دهی در انتخابات جهاد است. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد.
گفتمان دروزه پیرامون تقویت اشتراک سیاسی زنان در انتخابات پیشرو در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب راه اندازی شد. این نشست سوی آسیا فاندیشن و مؤسسه ودانه افغانستان تدویر شده بود که در آن عالمان دین و خانم های نخبه اشتراک داشتند. شماری از عالمان دین در این نشست انتخابات را از دیدگاه دین مقدس اسلام مشروع خوانده و بر اشتراک تمام مردم به ویژه زنان در این پروسه تاکید کردند.
یک عالم در یک منطقه اگر میخواهد که جهاد کنه، جهاد اول رای دادن است. اگر رای داد در افغانستان امنیت میآید.
علما نسبت به هر کس بار ما سنگین است. هیچ کس اینقدر مسئولیت نداره مثل علما که مسئولیت داره.
این علما همچنان رای دادن را به شاهد بودن یا شهادت نسبت کرده میگویند مردم باید تلاش کنند تا در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به کسانی رای بدهند که شایستگی آن را داشته باشد.
رای دادن یک نوع شهادت است. کوشش بکنین با کسی که شرایط گفته شد شرایط و اهلیت کاندید داشته باشد، دیندار باشد، با همون شرایطی که پیشتر ما شما خدمت شما عرض کردم رای میده. رای دادن خوب است، رای دادن واجب است، اما در صورتی که اگر واجد شرایط نیست رای دادن خوش باز خیانت است. درو تکس با شما رای نده.
با این حال شماری از خانم ها نیز سنت های ناپسند و ناامنی در اکثر محلات فاریاب را مانع اشتراک زنان در انتخابات آینده می دانند.
زیاد از خانم ها تماس گرفتن که باید اونا کاندید گروه کنند، اما یکانا مشکل رو اونا دارن عدم امنیت هستن. بدون امنیت ما نمی کنیم در از همه مهمتر بر ما شما حفظ سلامت جان ما هستن. زمانی که مسئولیت وجود نداشته باشن، امنیت وجود نداشته باشن، ما نمی کنیم در تمام عرصه ها ما حضور فعال داشته باشیم.
با استناد آیت های قرآن کریم و حدیث نبوی شریف که حق رای دادن حق هر انسان است، رای دادن حق هر انسان است، بخصوص زنان حق دارن رای بدن و یک واجبی ملی شان است که بدن سهم بگیرند انتخابات و رای بدن. رای از اینا سرنوشت ساز است.
و اما والی فاریاب ضمن آن که میزان ناامنی را در فاریاب کمتر از نگرانی های موجود دانسته میگوید وی در تلاش است تا با طرح پلان های نظامی دامنه امنیت را در تمام فاریاب گسترش دهد.
الحمدلله زمانی که دفاع مستقلانه را به دست گرفتیم وضعیت ما برای شما بهتر معلوم است. امروز ما نسبت به دیروز بهتر تلاش میکنیم، تازی کردم خوبتر شد.
عالمان دین در حالی به اشتراک زنان در این انتخابات تاکید دارند که تعداد زنان نامزد در شورای ولایتی فاریاب نسبت به سالهای گذشته خیلی ها کم بوده و گفته می شود نبود امنیت، صلح و ثبات در فاریاب یگانه عامل عدم اشتراک زنان در شورای ولایتی می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. شورشان 7 گروگان را در ولایت زابل کشتند. به اساس گزارش ها اجساد این افراد در حالی که دستانشان در عقب بسته شده بود به دست پلیس افتاده است. به گفته پلیس شورشان این افراد را با ضرب گلوله کشتند. جزئیات در این باره از مقیم نایب.
مقامات ولایت زابل میگویند این اجساد در قریه ملاکل نزدیک به شهر قلات مرکز ولایت زابل به دست نیروهای امنیتی افغان افتادند. غلام سخی روغلیوانی قماندان امنیه ولایت زابل گفت که دستان این افراد از عقب توسط زنجیر بسته و قفل زده شده بودند. قماندان امنیه زابل افزود چنین به نظر می رسد که افراد کشته شده مردمان ملکی بودند که مخالفین حکومت آنها را به اتهام همکاری با دولت از موترهایشان در مسیر راه کابل قندهار پایین کرده و شب گذشته به قتل رساندند. به گفته روغ لوانایی پس از دریافت این اجساد در منطقه بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان مخالف درگیری‌های نیز رخ داد که در نتیجه آن 3 تن از جنگجویان مخالف حکومت کشته شدند. غلام سخی روغ لوانایی قماندان امنیتی ولایت زابل گفت
شام
دیروز شخص با من تماس تلفنی گرفته گفت که در این منطقه اجساد یافت شدند. پس از آن ما با آنجا رفته اجساد را به دست آوردیم. این افراد پیش از عید قربان در سرک از موترهایشان پایین آورده شده بودند و توسط طالبان کشته شدند. بعد از رسیدن به این منطقه درگیری نیز بین نیروهای ما و مخالفین صورت گرفت که در نتیجه آن 3 جنگجوی مخالف کشته شدند. اما طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. شهرهای کابل قندهار از 3 ولایت ناامن افغانستان زابل، غزنی و میدان وردک می گذرد. وسایط و موترهای مسافربری که از این مسیر عبور می کنند از چندگاه مورد حملات جنگجویان مخالف حکومت قرار گرفته. افراد به گفته آنها کارمند و یا اشخاص مظنون به همکاری با حکومت را از موتر پایین می کنند.
رادیو آزادی را میشنوید. روند رساندن کمک‌های عاجل برای حدود 5000 خانواده بی‌بضاعت در شهر کابل از سوی مؤسسات کمک کننده بین‌المللی در اول ماه آینده میلادی آغاز می‌شود. این خانواده‌ها که بی‌جا شده‌های داخلی هم شامل آنها هستند، در بیش از 50 کمپ هم اکنون در شرایط بسیار بد اقتصادی به سر می‌برند. صحیفه محمد بها در گزارش وضعیت آنها را این گونه بررسی کرده است.
با نزدیک شدن فصل سرما، شماره از مؤسسات خیریه بین المللی در همکاری با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در نظر دارند هزاران خانواده بی بضاعت را در شهر کابل کمک کنند. این کمک ها که شامل مواد غذایی و محروقاتی و البسند، قرار است روند توزیع آن به این خانواده ها تا حدود 3 هفته دیگر آغاز گردد. پول این کمک ها بیشتر از سوی اداره انکشافی بین المللی امریکا پرداخته می شود و در روند توزیع آن شماری از مؤسسات به شمول سازمان غذای جهان، اداره هماهنگ کننده برنامه های بشری سازمان ملل و وزارت مهاجرین افغانستان همکاری می کنند. وحید الله امانی، سخنگوی سازمان غذایی جهان در افغانستان، به خبرنگاران گفت که این کمک ها در جریان 3 ماه زمستان به افراد مستحق توزیع می گردند.
امیدوار هستیم که در ماه آینده، ماه دسامبر، ما عملا کمک ها را آغاز بکنیم. کمک ها شامل مواد غذایی است که پروگرام غذای جهان یا WP هم کاری را خواهد کردن. کمک های غیر غذایی است، مواد غذایی که او ترپال و کمپال و سیت آشپزخانه و چوب سوخت و زغال، اینی مواد می باشند که دیگر ادارات مربوطه همکاری خواهد کردن.
به اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، هم اکنون حدود 5000 خانواده بی‌بضاعت و بی‌سرپناه در بیشتر از 50 کمپ در شهر کابل به سر می‌برند. مهر خدا سبار، رئیس حالات اضطرار این وزارت، ابراز امیدواری می‌کند که با انجام این کمک‌ها مشکلات این افراد تا حد مرفوع گردد. نهادهای کمک کننده پیش از آغاز توزیع این کمک‌ها سروی را به هدف روشن شدن نیازمندی‌های عاجل خانواده‌های بی‌بضاعت در شهر کابل آغاز کردند. به روز چهارشنبه یک کمپ بیجا شده ها در منطقه افشار این شهر که در آن بیش از 50 خانواده به سر می برند سروی شد. خانواده های موجود در این کمپ هرچند از این کمک های بشر دوستانه استقبال می کنند، اما تقاضا دارند تا مؤسسات خیریه با فرارسیدن فصل زمستان مساعدت هایشان را بیشتر سازند.
مشکل داریم که سرپناه نداریم، دیگه دولت میخواد، چارواکی میخواد، کسی که میخواد برای ما سرپناه جای پیدا کنه، ما بریم اونجا زندگی کنیم.
والا مشکل خوشما میبینی این مشکل است، حالات خراب است، بی خی طرفال داره، طرفال داره خو کلگی کنده کنده وی هوا میبینی ده خانی ما بین مردم، یعنی بیچاره از مواد غذایی باید کتی مردم کمک شو او چوب وی مواد سوخت.
مؤسسات خیریه بین المللی در حال تلاش دارند تا افراد بی بضاعت در شهر کابل را کمک کنند که بر اساس گزارش ها صدها خانواده در سایر ولایت های افغانستان هم در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند. گفته شده اگر به این خانواده ها در جریان فصل زمستان کمک های لازم صورت نگیرد، آنان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در این مجله خبری تا لحظات بعد از تازه‌ترین ها در انتخابات تاجکستان هم به شما خواهیم گفت، اما حالا باز هم از رویدادهای داخل افغانستان. بزرگان و مصفیدان قوم زدران میگویند که آنها مانند دهه 80 میلادی از حقانی و پسران وی حمایت نمیکنند. رئیس شورای قومی زدران گفته است از آنانی که بر مکاتب، کلینیک ها، سرک ها و پروژه های انکشافی منطقه زدران حمله میکنند چگونه میتوان حمایت کرد. جلال الدین حقانی در دهه 80 یکی از رهبران مطرح جهادی بود. حالا پسران او گروه شورشی حقانی را رهبری میکنند. تفصیل بیشتر در این باره از مقیم نایب.
گروه حقانی از دیر زمان است که بر مناطق کوهستانی ولایت خوست و پکتیا حاکمیت دارد. حقانی در دهه 80 میلادی در سالهای جهاد علیه شوروی سابق در این مناطق شهرت یافت. اما در پایان سال 2001 میلادی که رژیم طالبان در نتیجه حملات نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا فروپاشید، گروه حقانی مراکز خود را در هان سوی خط دیورند انتقال داد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، حقانی و پسر وی سراج الدین حقانی که اکنون رهبری شبکه حقانی را به عهده دارد، در پاکستان زندگی می‌کند و از آنجا حملات را بر افغانستان سازماندهی می‌نماید. قوم زدران در ولایت خوست افغانستان که حقانی مربوط به امین قوم است میگوید آنها خودشان را از شبکه حقانی جدا میدانند. فیصل رحیم یک قماندان سابق شبکه حقانی و یکی از اعضای شورای قومی زدران در اشاره با حمایت پاکستان از این گروه میگوید قوم زدران اکنون میداند که حقانی به چه کسی خدمت میکند. جنگ را که این گروه به پیش میبرد جهاد خوانده نمیشود. این جنگ جنگ دلار بوده و برای قدرت و روپیه پاکستانی ادامه دارد. اما شبکه حقانی ادعای مکرر حکومت افغانستان و قماندانان آمریکایی را رد می کند که گویا آنها از حمایت اداره استخبارات مرکزی پاکستان یا ISI و اردوی این کشور برخوردارند. این شبکه همیشه خود را شاخه از گروه طالبان به رهبری ملا عمر می داند. ولی کارشناسان غربی میگویند شبکه حقانی جدا و مستقل از دیگر طالبان عمل میکند. نیویورک تایمز میگوید نشانه ها و علائم نمایانگر آنند که شبکه حقانی تا هنوز هم موجب نگرانی متخصصان امور تروریستی آمریکا و قماندانان نظامی این کشور میباشد. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد شبکه حقانی شماری از رهبران قوم زدران و به خصوص آنان را که از پناه دادن و تهیه غذا به جنگجویانشان انکار کرده اند نیز کشتند. روزنامه با اشاره به قتل یکی از بزرگان قوم زدران در مسجد در ولایت خوست می نویسد گروه حقانی با انجام چنین کشتار تلاش می کند که در بین مردم ترس و بیم ایجاد کند تا آنها در برابر جنگجویانشان سر بلند نکنند. محمد علی زدران یکی از بزرگ قوم و رئیس قوم زدران می گوید از آن جایی که شبکه حقانی جلو فعالیت مکاتب، کلینیک ها، ساختمان سرک ها و سایر خدمات مدنی را می گیرد پس چگونه مردم از آنها حمایت کنند؟ و گفته ی آنها نسل گذشته از اعمالشان چشم پوشی کرده از آنها حمایت می کردن، اما نسل نو این کار را نمی کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و در رویدادهای جهان هم از کشور همسایه تاجکستان. تاجکستان شاهد یک انتخابات سرد و به سر و صدا است. تقریبا همه میدانند چه کسی برنده میشود. امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی تاجکستان پیشگام ترین کاندید در این انتخابات است. همین حالا سلیم جان ایوب زاده همکارم را از بخش تاجکی رادیو آزادی با خود دارم در استودیو و از وی میپرسم تازه ترین ها در رابطه با انتخابات را. بسیار کوتاه آقای سلیم جان، آیا انتخابات امروز رای دهی به پایان رسید؟
بله رای دهی به پایان رسید و کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان کرد که زیاده از 80% مستحقان حق رأی در این انتخابات شرکت کردند.
و به این معنا که آقای امام علی رحمان پیشگام ترین کاندید هست، به اساس گزارش ها هم آمده که برنده خواهد شد. این احتمال چقدر زیاد است؟
این احتمال خیلی زیاد است و فقط مسئله این است که آیا با چند درصدی آرا ایشان برنده خواهند شد.
انتقادها بالای شفافیت انتخابات وجود داشت. آیا این انتقادها به جا هست یا ای که چطور؟
بله، اون انتقاداتی که از جانب هیئت ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا صدا داد درباره پوشش انتخابات، درباره معرکه تبلیغاتی، نابرابری هایی که در اینجا صورت گرفت و تمرکز روی یک نامزد و آن هم روی نامزدی رئیس جمهوری فعلی، اینا همه حقیقت داشت.
بسیار تشکر سلیم جان یوبزاده، همکارم از بخش تاجیکی رادیو آزادی با ما بود. حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم من و همکارانم چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش، خواب راحت.